خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون، امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشید.
به امید خدا. خانم دکتر، همه ما که بچه داریم و حالا در مقاطع مختلف تحصیلی ممکنه بعضیمون فرزند داشته باشیم، دیدیم که همیشه داره خوب پیش میره،
بله،
یه هوی بچه‌مون دچار افت تحصیلی میشه یا از یه مقطعی به مقطع دیگری افت تحصیلی ایجاد میشه. با کمک شما میخوایم از این فرصت استفاده کنیم و در این باره کمی بیشتر بدونیم که بچه‌ها معمولاً در چه وضعیت‌هایی دچار افت تحصیلی میشن، بعد بریم سراغ این که چطور میتونیم جلوگیری بکنیم از این افت تحصیلی.
مهمترین عاملی که باعث افت تحصیلی بچه هامون میتونه بشه، بحرانهایی که در زندگی اتفاق میفته و اضطرابی که در فرزندان ایجاد میشه. این یکی از مهمترین عامل هاست که توی هر مقطعی باعث، حالا دوره‌ای در اصل باعث افت تحصیلی میشه. یک زمانی بحث این بود که بگیم مقطع تحصیلی، بعد گفتن نگید اینا چون جدا از هم نیستن، بگیم دوره تحصیلی. در هر دوره تحصیلی دلایل خاص خودش رو میتونه افت تحصیلی فرد داشته باشه. گاهی به مسائل خود فرد برمیگرده، کودکی که خدای نکرده دچار افسردگی شده باشه، انگیزش رو از دست داده باشه، دچار اضطراب شدید شده باشه، و یا به محیط خانواده ممکنه برگرده. خانواده ای که دچار بحران باشن، قاعدتا فرزندمون اون دقت و تمرکز لازم رو برای یادگیری نخواهد داشت و در نهایت افت تحصیلی رو ما داریم. گاهی افت تحصیلی توی یکی دو تا از درس های اتفاق میفته و اون دیگه دلایل خیلی شخصی تر میتونه باشه. فرزندی که یک ارتباط خوبی نتونسته با معلم مثلا شیمیش برقرار بکنه، ناخودآگاه ما میبینیم توی این درس افت شدیدی داره نسبت به بقیه دروس. منتها چیزی رو که من میخوام به خانواده ها بگم و نکته ایه که شاید کمتر دیده شده، ما معمولا توی دبستان، سال اول دوم دبستان و حتی سوم، چون دو روز توصیفی ارزیابی میشه از بچه‌ها، گاهی نقاط ضعف بچه‌های ما دیده نمیشه. نه اینکه وجود نداشته، شاید بعضی از مشکلات از 3 سالگی بچه وجود داشته. مثلا حافظه فعال دیداری این بچه ضعیفه. همیشه توی محتوای درسش تا سوم ابتدایی یه مقدار معلم راحت گرفته، مخصوصا حالا تا سوم رو ما داریم، گاهی هم تا دوم ابتدایی مینا میان سوم، خیلی معلم ها دقت نظر بیشتری روی این موارد دارن. بعد میبینیم که مثلا این بچه غلط دیکته‌ای زیاد داره، یا مثلا حافظه فعال شنیداری مشکل داره و غلط جا انداختنی توی دیکته داره، جا انداختنی هایی که برای جملات طولانی اتفاق میفته و مثلا یه قسمت از جمله رو این بچه جا میندازه، یا حالا دقت دیداری ضعیف‌تره توی مشق نوشتن و اینا، دندونه، نقطه، اینها رو جا میندازه. بحثمون اینه که این موارد از قبل وجود داشته ولی بروزش رو ما بیشتر توی سوم و چهارم ابتدایی میبینیم، برای اینکه این سالهایی که انتظار معلم از بچه متفاوت شده یا انتظار خود خانواده از کودک متفاوت شده، ولی این موارد از قبل هم مشکلاتش بوده. ما با خانواده های زیادی مواجهیم که برای بچه سوم، بچه چهارم مراجعه میکنن و میگن خیلی قبلا خوب بود، معلمش همیشه ازش راضی بود. بعد که برمیگردیم به بک‌گراند تحصیلی اون کودک، میبینیم که معلم فکر میکرده یه همچین چیزی عادیه، هیچ اشکالی نداره که بچه جا بندازه، بچه مثلا غلط دیکته‌ای داشته باشه، بعدن یاد میگیره و خیلی در اصل یا دقت نظر کم بوده یا تصور این بوده که اینها با تغییرات سن تغییر میکنن. برای همین تو این موارد ما شاهد افت تحصیلی ظاهری هستیم. ظاهرا خانواده با این مشکل مواجه میشن که بچه وضعیت درسش بدتر شده، ولی ولی در اصل این ریشه در سالهای قبل داشته. منتها گاهی شرایطی مثل حتی تشنگی 10% یادگیری رو کاهش میده، شرایط بد تغذیه‌ای میتونه یادگیری رو کاهش بده، خواب نامناسب یادگیری رو کاهش میده. خب این مواردم اگر برای فرزند ما در هر سنی اتفاق بیفته میتونه ضرر زیادی برای یادگیریش باشه. خانم دکتر،
پس با توجه به نکاتی که شما فرمودید، یه مقدار تشخیص این که فرزند ما به چه دلیل دچار افت تحصیلی شده تخصصیه. بله. چون من دارم فکر میکنم، مثلا میگم من مادر گاهی فکر میکنم که به این دلیل بچه من دچار افت تحصیلی شده، داره کمتر درس میخونه، و گاهی یه همچین برچسبی رو به بچه میزنیم که دیگه درس نمیخونی مثل قبل، معلوم نیست. بله. حواست کجاست.
بله متاسفانه.
حالا به ویژه در سنین نوجوانی که خیلی بیشتر پدر و مادر این چالش ها رو با بچه ها دارن،
تنش ایجاد میشه. یه وقتایی من این مثال رو برای خانواده میزنم، میگم اگر خدای نکرده فرزند شما دچار مشکلی توی ریش باشه، وقتی تو خونه سرفه میکنه شما دعواش میکنی، شما بد باهاش برخورد میکنی، حالا این یه مشکلی توی یادگیری داره، اگر تبعاتش رو ببینی، مثلا یه نمره بد ببینی، مثل همون زمان که بچه یه مشکل ریه دار سرفه میکنه، ما تازه دلسوزی هم داریم، یه لیوان آبم براش میبریم، باید با این بچه مواجه بشیم. ولی یه قدم اشتباهی که خانواده ها دارن اینه که معلم خصوصی میگیرن برای بچه ها تو این شرایط.
همین نکته رو میخواستم.
واقعا معلم خصوصی نمیتونه راهکار مناسبی باشه. وقتی ما توی خونمون مثلا تنش شدیده، فرزند من دچار بدخوابی شده و افت تحصیلی داره، خب معلم خصوصی چه کاری میتونه برای این کودک انجام بده؟ ما باید ریشه‌ای تر به قضیه نگاه کنیم. یا بچه من دچار اختلال یادگیریه، یا دچار نقص دقت و تمرکزه، به جای این که معلم خصوصی بگیریم باید بررسی بکنیم، ریشه این مشکل رو پیدا کنیم و در جهت حل مشکل گام برداریم. خیلی وقتا ما دیوار خونه ریخته خرابه، به جای اینکه یه آجر و یه مشت سیمان برداریم دیوار رو درست بکنیم، یه کاغذ دیواری بسیار گرون و شیک میخوایم روش بکشیم. این کاغذ دیواری کاری برای ما نمیکنه. گاهی کارهایی که ما به عنوان والد انجام میدیم در اصل مدل همون کاغذ دیواری،
یعنی ترکه هست،
دیوار خرابه.
بله.
در صورتی که اگر اون دیواره رو بچینیم، تا سالهای سال میتونه فرزندمون راحت تر یاد بگیره. مشکلات زیادی ما توی حوزه افت تحصیلی داریم، چون در مرحله تشخیصش که دلیل چه چیزی هست، یه مقدار والدین ما شاید بتونم بگم بدبینانه با فرزندانشون رفتار میکنن. خیلی از والدین معتقدن بچهشون درس نمیخونه. بعضی ها اصلا از این جمله استفاده میکنن که نمیخواد. من مراجعینی دارم که میاد میگه خانم دکتر این نمیخواد بخونه ها، بخواد درست میتونه بخونه. میگم عزیزم، ما نیاز به این داریم که این بچه بتونه و الان نمیتونه. این نخواستن با نتونستن دو چیز متفاوته و واقعا باید با دقت بهش نگاه کنیم.
خانم دکتر زهرا امیراتشرانی هستم. خانم دکتر، چند پرسش داریم، اجازه میدید که اول این پرسش ها رو مطرح بکنم، بعد بریم سراغ راهکارهایی که شما پیشنهاد میدید به پدر و مادرهایی که فرزندشون دچار افت تحصیلی شده. یکی از عزیزان گفتن که فرزند من در درس ریاضی به نظر من کلاس سومه و خیلی ضعیفه، ولی وقتی با معلماش صحبت میکنم میگن نه اینطوری نیست، اما من میبینم که فرزندم این ضعف رو در درس ریاضی داره. از شما خواستن که این نظر خودتون رو بفرمایید، آیا ایشون باید کار خاصی رو انجام بدن یا نظر معلم ها نظر ارجح هست؟
بستگی به اون معلم داره. گاهی ما به عنوان والد توقعاتمون از فرزندانمون بیشتر از حد طبیعی هستش. مثلا فرزندمون در کلاس سوم جمع رو یاد گرفته، ما سوالی رو مسئله‌ای رو بر اساس تقسیم انتظار داریم فرزندمون حل کنه. یه همچین امکانی خب وجود نداره و قاعدتاً ما فراتر از اون حد کودکمون توقع داریم و اشتباهه. منتها گاهی هم معلم ها توی این حوزه یه مقدار سهل‌انگارانه به قضیه نگاه میکنن. البته خوشبختانه کمندی همچین معلم های ما بیشتر با دقت دارن بررسی میکنن کودکان رو، ولی این آیتم هم وجود داره. توی یه همچین شرایطی نمیتونیم قاطعانه بگیم والد داره درست میگه، چون شاید اصلا یه والد کمالگرا باشه و خیلی از فرزندش توقعات بسیار زیاد داشته باشه، یا معلم درست میگه، چون ممکنه معلم هم شرایط، مثلا اگر شرایط این کودک از نصف بچه ها بهتر باشه به نظرش خوب باشه.
یعنی این میتونه یکی از دلایل باشه.
بله، میتونه یه دلیلش این باشه که حالت عادی رو، معلم حالت معمولی رو انتظار داره از کودک، ولی والد یه حالت ایدالگرا رو انتظار داره.
بله،
از کودک.
بله. خانم فیروزی عزیز، ما تلفن هم در همین زمینه داریم. خانم دکتر تلفن بشنویم، باز من سوال پیامکی رو مطرح میکنم.
من یه نوه دارم، باباش مادرش طلاق داده. الان 9 سال من اون بچه من بزرگ کردم. خدا میدونه پارسال مدرسه به معلمشون خودش گفتنی میگه منو میزنه، یه چیز اشتباه بکنم با خطکش منو تونتو میزنه، من دیگه نمیرم. هر کاری کردم این بچه رو، معلمشو دیدم نرفت، ترک تحصیل کرده پارسال. امسال به زانو کار گذاشتم میره، ولی اصلا علاقه به درس نداره. اصلا دیگه نمیدونم به هیچ صراط مستقیم را همه تو این گوشه دستش این ور اون ور، دیگه نمیدونم چیکار کنم، راهنمایی کنم. قربون محبت تو مدام، خدا حافظ شما.
چوب معلم ارباب از زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. متاسفم اگر در این دهه هنوز هستن معلم هایی که بچه ها را تنبیه بدنی میکنن.
متاسفانه ما شاهدش هستیم، حتی توی شهر تهران. من حتی تو مدارس غیر انتفاعی یه همچین مواردی دیده شده. ببینید، هر انسانی یه آستانه تحمل داره و هر انسانی ممکنه در شرایطی رفتاری رو بکنه که اشتباه باشه، ولی قاعدتا در جایگاه یک معلم ما نمیتونیم با هیچ دلیل و برهانی همچین چیزی رو توجیه کنیم. من معلمی رو دیدم که ندیدم، حالا شنیدم در شهر تهران که مثلا حتی بچه ها رو بین در و دیوار میذاشته، در رو میبسته، که با این که مدرسه غیر انتفاعی در تهران و با دوربین مدار بسته اولیای مدرسه متوجه همچین چیزی شدن وقتی بچه ها میگفتن. حتی مثلا معلم هایی که بچه ها رو فشار میدادن، حرکت هایی که ظاهر قضیه بگن که
درسته که خانم دکتر تعداد بسیار بسیار اندکی هستن. بله، این افراد و جامعه معلمین کشور ما افرادی شریف هستن، اما کاش برای معلمینی که حالا تازه وارد سیستم تحصیلی میخوان بشن، سیستم آموزشی میخوان بشن، یک دوره آموزش های رفتاری و حتی یه سنجش های انجام میشد.
معمولا معلمین ما این مشکل رو ندارن. ببین، کسی که اصلا معلم باشه، واقعا معلم باشه، این مشکل رو نداره. گاهی حالا بعضی از مدارس یا برای شرایط خاص مالی یا برای شرایط خاصی که توی اون مدرسه اتفاق افتاده، امروز مثلا میخوان یه فردی رو جایگزین بکنن، فردی که جایگاهش هم معلم نیست رو قرار میدن، و بله، چون این فرد توی مدیریت کلاس ضعیفه و اصلا آموزشی ندیده برای مدیریت کلاس، میاد برای مدیریتش از خشونت استفاده میکنه. حالا این خشونت خدای نکرده فیزیکی هم باشه دیگه بدتر. بله،
خیلی بدتر. یه پرسش دیگه هم داریم، بعد بریم سراغ راهکارها. گفتن که آیا مهاجرت میتونه باعث افت تحصیلی بچه ها بشه؟
بله، هر تغییری که باعث اضطراب در فرد بشه میتونه تاثیرگذار باشه در افت تحصیلی. مهاجرت هم تغییر بزرگی در زندگی افراده که ناخودآگاه استراحت
مثل بچه هایی که مدرسهشون رو حتی تغییر میدیم، گاهی میبینیم که دوچار افت
دوره تحصیلی عوض میشه، بچه ها دوچار افت تحصیلی میشن.
بله. خب خانم دکتر عزیز، با توجه به اینکه اون مادر بزرگ نازنین هم دغدغه‌شون این بود که چطور میتونن فرزندشون رو به مدرسه علاقه‌مند بکنن و ما قراره که راهکارهایی رو در این چند دقیقه ارائه بدیم، بریم سراغ راهکارهایی که شما میفرمایید با بچه‌هایی که یک علاقه‌ای اصلا به تحصیل واقعا ندارن و پدر مادرهایی هستن که مثل خانم ذبیح گفتن که بچه من تو کلاس اول دبیرستان عالی درس میخون ولی یه دفعه اصلا احساس میکنم یه آدم دیگه است و به هیچ عنوان دوست نداره حتی تا مقطع دیپلم پیش بره.
متاسفانه ما با شرایط جامعه‌ای مواجه هستیم که تحصیلات نتونسته برای خیلی از افراد آینده ما موفقی رو بسازه و وقتی فرزند ما در دور و اطرافش مخصوصا بچه های دبیرستانی که حالا قاعدتا درک بهتری از جامعه اطرافشون دارن میبینن که افرادی هستن با تحصیلات بسیار عالی ولی متاسفانه برای پیدا کردن شغل مشکل دارن و افرادی هستن که به جای اینکه زمان وقتشون رو در حوزه تحصیل بذارن در حوزه کارآفرینی گذاشتن و در نهایت توی حوزه کسب و کار خیلی موفقن. بحث ما اینه که بهترین موفقیت و آینده خوب برای فرزندمون اینه که تحصیل و کسب و کار در کنار هم باشه. قطعا باید به فرزندمون یاد بدیم که اگر شما داری درس دبیرستان رو میخونی در کنارش 4 تا مهارت کسب و کارم یاد بگیر که در آینده زندگی بهتری داشته باشی. ولی و تفکیک این دوتا، مثلا کودکی که میگه نه من دیگه نمیخوام برم مدرسه، مدرسه به درد نمیخوره و من میخوام برم توی حوزه کسب و کار، قاعدتا این نمیتونه آینده خوبی رو برای فرزند ما رقم بزنه.
در چه شرایطی باید چی کار بکنیم وقتی بچه خیلی پافشاری
میشه؟ مشکل رو حل بکنیم. 90% یه همچین شرایطی بچه‌ها دچار اختلال های یادگیریان و ما متوجه نشدیم. به جای اینکه مشکل این بچه رو حل بکنیم که برفرض نمیتونه بخونه یه چیزی رو یا اگر میخونه درک درستی ازش نداره، نمیتونه حفظ بکنه یا حتی اگر حفظ کرد نمیتونه سر امتحان بنویسه، اینا هر کدوم به یه مشکل برمیگرده که اگر حلشون بکنیم قطعا آینده بهتری برای فرزندانمون داریم. ولی ما به جای حل اینا فقط به فرزندمون میگیم درس بخون. حالا گاهی درس بخون در کنارش پاداشی براش تعریف میکنیم که اگر بخونی این هدیه رو بهت میدیم، این جایزه رو برات میگیریم، و بعضی وقتا هم تهدید داریم درس بخون اگر نخونی این تنبیه برای شما وجود داره و در نهایت شرایطی رو ایجاد میکنیم که اون کودک فکر میکنه دست خودشه یه همچین چیزی یا ما با عنوان والد فکر میکنیم. منتها قطعا مشکلات رو باید حل بکنیم. مادر بزرگ عزیزی که صحبت میکردن، خب اون بچه قاعدتا توی یه شرایط پر از آرامش نیست، قاعدتا مشکلاتی داره به خاطر این که پیش پدر و مادر خودش نیست و پیش مادر بزرگ داره زندگی میکنه. یه همچین شرایطی ممکنه اضطراب این کودک رو زیاد کرده باشه، ممکنه کودک دچار افسردگی شده باشه و متوجه نشدن. و یه نکته اساسی که در لابلای صحبتشون بود گفتن همش دنبال گوشیشه. ببینید فضای مجازی خودش یکی از عامل‌های کاهش دقت تمرکز و افت تحصیلیه. اگر قرار باشه فرزند من مداوم استفاده بکنه از گوشی، قاعدتا افت تحصیلیش حتی اگر الانم اتفاق نیفتاده باشه به زودی شاهدش خواهیم بود.